بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در ادامه روایاتی که نقل می کردن برای اینکه در اونها مکانی برای بهشت و جهنم در دنیا تعیین شده که محمول بر مظهریت هست، باز یک روایتی رو مانند روایت قبل از کافی شریف نقل می کنند که در اون روایت حضرت صادق علیه السلام از پیامبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می فرمایند که ایشان فرمودند که بدترین یهود یهود بنان هستند و بدترین نصارا نصارای نجران و بدترین آب روی زمین آب برهوت است و برهوت یک وادی است در حضرموت که ترد و علیه هام الکفار و صداهو که وارد میشه بر اون وادی. حالا فعلا معنا میکنیم ارواح کفار، هام الکفار و صداهم. محل شاهد در همین قسمت اخیر روایت هست که وادی برهوت به عنوان مکان جهنم معرفی شده، به خاطر اینکه حضرت فرموده که ارواح کفار به این مکان وارد میشه، که خب حمل میشه بر این که وادی برهوت مظهر جهنم است در این دنیا. خب حالا برگردیم به تبیین معنای جملاتی که در این حدیث شریف هست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب این روایت فرمودند بدترین یهود یهود بنانن و بدترین نصارا نصارای نجران. نجران بین حجاز و یمن، یعنی در جنوب غربی شبه جزیره عربستان و در امتداد مرز یمن، نجران اونجاست و کانون جمعیت مسیحیان بوده و خیلی هم رونق داشته و مورد توجه بوده و از همین نجران هست، نصارای همین نجران هستن که بنا بود که با اینها مباهله صورت بگیره، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اینها مباهله بکنن. فرمود بدترین نصارا نصارای نجرانن و بدترین یهود یهود بنان. حالا نمیدونم، احتمال داره آیا بعد از آنی که اورشلیم تخریب شد، چون آخه این نزاع بین یهودیان و مسیحیان، نصارا، اختلاف بین اینها بالاخره تاریخی هست. آیا اینها هم مثلا مثل نجران که یک کانون مرکز مثلا جمعیتشون بوده نصارا و مورد توجه بوده و بالاخره رونقی داشته، و آیا مثلا یک مکانی هم اینها داشتن که مثلا بنان اونه؟ نمیدونم. سنان؟ سنان یعنی چی؟ اسنان؟ بسنان؟ نمیدونم. حالا اینجا که ما بنان داریم، حالا اونم باشه همینطور، حالا نمیدونم، من چیزی پیدا نکردم. حالا اگر آقایون باز به نتیجه رسیدن که این باید یه منطقه ای باشه مثل همون نجران، حالا کجا هست نمیدونم. بعد حضرت فرمود که بدترین آب روی زمین و سطح زمینم آب برهوته، و برهوت یک وادی است در حضرموت. حضرموت در شرق عدن هست، در یمن، در شرق عدن و در جنوب شبه جزیره عربستان. حضرموت اونجاست که یک منطقه وسیعی هست اونجا که با دریای عرب هم به حساب اونجا هم، یعنی منطقه خیلی چون منطقه وسیعی هست، و وادی برهوت، بیابان برهوت در اونجاست، در اون حضرموت هست، در همون شرق عدن. خب بعد در پایان حضرت فرمود تردو علیهم هام الکفار و صداهم. هام به معنی سره، به معنی رأسه، یعنی سرهای کفار. حالا متعلق سبزواری قدس سر رو در تعلیقه معنا می فرماین به این که ارواح اونها که متعلق به ادمغه اونهاست، دماغ ها، که دماغم در سره دیگه، مغز سره دیگه، که اون روح بخاری که در دماغ هست، در مغز سر هست، که بهش روح نفسانی میگن، ارواح اینها عرض میکنم تعلق به اون روح بخاری نفسانیشون که در دماغ و مغز سرشون هست داره. سرهای اینها یعنی ارواح اینها که متعلق به دماغها و مغز سرهای اینهاست، که بعد از این که قطع ارتباط شد، مرگشون فرا رسید، ارواحشون منتقل میشه به همون وادی برهوت. البته به باطن وادی برهوت، چون این وادی برهوت بناست مظهری باشه، این مکان دنیوی بناست یه مظهری باشه از جهنم برزخی و مثالی، لذا به باطن وادی برهوت میره ارواحین. و بعد متعلق سبزواری میفرماین که اگر نسخه به جای صداهم صدرهم باشه، ایشون احتمال میدن که مثلا در روایت صدرهم بوده، حالا مثلا این احتمال رو هم میدن که صداهم نباشه، صدرهم باشه روایت. خب اگر این باشه که معنا روشنه، یعنی باز همون ارواحشون دیگه، صدور، صدر، مثل همون قلوب، مقصود ارواح هست، و به خاطر این که مثلا همین قلب سنوبری شکل که تلمبه فشار خون هست در صدر، در قفسه چپ سینه انسان قرار داره، به این مناسبت مثلا به روح و نفس صدر اطلاق میشه. خب اگر صدر باشه که روشن، ولی اگر صدا باشه، صدا به معنی شیء زنگار گرفته هست، زنگ زده هست. اینا قلوبشون، روحاشون بر اثر پلیدی کفر، کفار ارواحشون، نفوسشون زنگار گرفته، زنگ زده و با صداهم، یعنی همون قلوبشون، ارواحشون به مناسبت اون زنگاری که بر اثر کفر گرفته. حالا این اون چیزی است که متعلق سبزواری قدس سر رو می‌فرمایند. اما اون چه که باز ما از حاشیه نسخه استاد رضوان الله تعالی علیه یادداشت کردیم، ایشون مرقوم فرموده بودند که الهام و صدا، که با یه هم نوشتن، با یا، الهام و صدا اسمان لنوعین من الطیور من جنس الارواح و کانا مستعملین فی السنت العرب الجاهلیه، که این هام و صدا اینا دو نوع پرنده هستن از جنس ارواح که در لسان عرب جاهلی به کار برده می شده، استعمال می شده، که باز هام و صدا یعنی همون ارواح کفار. اینا منتقل میشه به همون باطن وادی برهوت که همون جهنم مثالی باشه، که مظهرش در این دنیا همین بیابان برهوتی است که در حضرموت در شرق عدن و در جنوب شبه جزیره عربستان هست. اونجا هم جهنمه. خب اون که دیگه دو تا کبیر از همین قوم شروع میشه آقای تا کشیده میشه، بلا دو تا کبیره دیگه. بله، خب این روایت تمام میشه. حالا روایاتی که از اینجا حالا به بعد ایشون ذکر میفرمایند، برای این که یک دستبندی صورت بگیره و همینجوری روایات پشت سر هم برفنبار نشه و هر روایتی جایگاه خودش رو در بحث پیدا بکنه، ملاحظه بفرمایید. از اینجا ایشان دو دسته اخبار رو و روایات رو نقل میکنن. دسته اول اون اخبار و روایاتی است که مکانی رو برای بهشت در دنیا تعیین کرده. دسته دوم که حدود تقریبا دو صفحه، یعنی الان این صفحه که درش هستیم با صفحه بعد، این همین اخباری است که برای بهشت یه مکانی رو در دنیا معین فرمود. بعد ایشون میرن سراغ اون اخبار و روایاتی که مکانی رو برای جهنم در دنیا تعیین کردن. حالا قبل از آنی که وارد بشیم در دسته اول اینو عرض بکنم، اون اخبار دسته دوم که مکانی رو برای جهنم در دنیا تعیین کردن، طبق اون اخبار چند تا قول به دست میاد که یک قولش اینه که جهنم در سماع، اونم سماع دنیا، یعنی اون سماعی که پایین تر از همه هست. این یکی از اقوالیه که در همون اخبار دسته دوم خواهد آمد، و این قول در خلال این اخبار دسته اول هم بهش اشاره خواهد شد. گرچه این اخبار دسته اول اخبار و روایاتی است که تعیین میکند مکانی رو برای بهشت در دنیا، اما در خلالش یه جا مطرح میشه که مکان جهنمم سماع اول، یه جا هم بعدن مطرح میشه که مکان جهنم سماع دنیاست، که یکی از همون اقوالیست که در دسته دوم خواهد آمد. اینو همین ابتدا عرض کردم برای اینکه خط کشی بشه، یعنی فعلا این اخبار دسته اول اینا برای تعیین مکان بهشت در دنیا، اما خب در خلالش اون یکی از اقوال هم که مکان جهنم در دنیا باشه بهش اشاره میشه. حالا قبل از آنی که ما باز خود این اخبار دسته اول رو دستبندی بکنیم، تقسیم بکنیم براشون، دو تا نکته رو من لازم میدونم که پیشا پیش عرض بکنم، بعد برم سراغ دستبندی همین دسته اول اخبار. یه نکته این استش که گاهی وقتا اخبار و روایات که میگن اقوال مفسران را هم شامل میشه، یعنی این خودش یک استعمالیست، یک اطلاقیست. یعنی لزوماً وقتی خبر و روایت گفته میشه این معناش این نیستش که مستقیماً قول معصوم بیان بشه و مطرح بشه، نه. مثلا فرض کنید که مثلا ابن عباس گفته یا یک مفسر دیگری گفته، البته اونها هم لابد بی‌ضابطه یه چیزی رو نمیگن، بالاخره مفسران هم بسته به شیوه تفسیری که دارن لابد از یک منبعی، از یک جایی دارن نقل میکنن و تفسیر میکنن. این یه نکته که بنابراین الان که ما داریم میگیم نمیدونم اخباری که درش مکانی رو برای بهش تعیین کرده، اگه یه وقت در ضمن این اخبار مثلا قول ابن عباس نقل شد یا عرض میکنم قول مفسر دیگری نقل شد که حالا در مطلب دوم برای اون مفسران دیگر هم نمونه هایی رو بیان خواهیم کرد، دو سه تا نمونه خواهیم گفت، یا مثلا ابن مسعود، مثلا عبدالله ابن مسعود مثلا از او روایت میشه، این معناش این نیستش که دیگه مثل این روایتی که الان از کافی شریف یا این دوتا روایتی که حالا امروز و آخر بحث دیروز از کافی نقل شد که خب از امام صادق علیه السلام است، این روایت الان آخری ایشون باز از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودن، نه. این اخباری که الان میگیم لازم نیست که حتما اینجوری باشه. یه نکته خب میدونم ممکنه تابعی باشه، باز لازم نیست الان میگیم. الان ببینید مثلا نکته دومی اینه که مفسران گاهی از صحابه هستن، عرض میکنم مثلا ابن عباس، مثل عبدالله ابن مسعود، که اینا کسانی هن که محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خب درک کردن، یه وقت اینا هستن، یه وقت هم مفسران جزء تابعین هستن که اینا محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو درک نکردن، ولی محضر صحابه رو خلاصه درک کردن. مثلا مثل کی؟ مثل مجاهد، مثلا ضحاک. اینا از مفسران تابعی هستن. مفسران صحابی مثل ابن عباس و مثل ابن مسعود تابعین مکه، اینا پیرو ابن عباس هستند. تابعین کوفه، اینا پیروان ابن مسعود هستند. مجاهد که مفسر تابعی است، خودش شاگرد ابن عباسه. ضحاک از تابعین خراسانه و برجسته ترین مفسر تابعی خراسان ضحاکه. خلاصه اینا حالا مثلا مفسران تابعین، اینا برای خودشون یه شیوه تفسیری دارن. عرض میکنم که مثلا حالا از کی نقل بکنن، مثلا از پیغمبر نقل بکنن، از صحابه نقل بکنن، که حالا اینا برای خودش یک بحث های دامنداری داره که در جای خودش باید دنبال بشه. اینم نکته دوم. خب حالا ببینید، این دسته اول اخبار که تعیین مکانی برای بهشت در دنیا میکنن، اول تقسیم میشن به دو دسته. به تعبیر ایشون کثیر من الاخبار و بعض من الاخبار. اول میشن دو دسته، کثیر من الاخبار و بعض من الاخبار. کثیر من الاخبار در همین دسته اول، اینها سماع را و آسمان رو به عنوان مکان بهشت معین کردند. بعضی از اخبار، اینها بعضی از وادی های زمین رو، بعضی از قسمت های زمین رو به عنوان مکان بهشت تعیین کردن. خب حالا در همین شق اول که کثیر من الاخبار باشه، مجاهد و همچنین ضحاک ذیل آیه شریفه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، اینا گفتن که ما توعدون یعنی بهشت و جهنم، یعنی بر اساس این آیه شریفه، یعنی در تفسیر این آیه شریفه، این دوتا مفسر تابعی که یکی مجاهد باشه که مکیه و یکی هم ضحاک باشه که خراسانیه، اینا گفتن مکان بهشت و جهنم هر دو آسمانه، که این عرض کردم یکی از اون اقوال مربوط به جهنم هم در خلال همین دست اخباری که مکانی رو برای بهشت در دنیا تعیین کردن اشاره میشه بهش، یه قسمتش همینجاست. ضحاک علاوه بر این که مثل مجاهد آیه شریفه رو و ما توعدون دال بر بهشت و جهنم گرفته و آسمان رو به عنوان مکان بهشت و جهنم معرفی کرده، یه روایتی رو هم از عبدالله ابن سلام نقل کرده. که بر حسب اون روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که بهشت در آسمانه. عبدالله ابن سلام خب از یهودیانی است، از علمای یهود است که اسلام آورده، مسلمان شده و در دستگاه معاویه هم بوده. یک قصه ای هم سید الشهدا علیه السلام با عرض میکنم همسر این عبدالله ابن سلام که عرینب باشه، که مثلا بسیار زیبا بوده و معاویه خلاصه نقشه کشیده بود که این طلاق بده و طلاق هم داد که این رو برای یزید بگیره، که سید الشهدا علیه السلام خلاصه داستانی داره که باعث شدن که این کار خلاصه این وصلت نشد و بعدن دوباره باز این زن همین عبدالله ابن سلام شد، که حالا داستانی داره. البته یه جمله دیگه هم در همین روایتی که ضحاک از عبدالله ابن سلام نقل کرده هست که گرامی ترین خلق خدا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اول اینو داره و بعد این که پیامبر فرمود که بهشت در آسمانه. خب حالا در همین طایفه اولا از این اخباری که محل بهشت رو در دنیا معین کرده، که گفتیم دو طایفه میشه، کثیر من الاخبار و بعض من الاخبار. حالا همین در همین کثیر من الاخبار که بهشت مکان دنیویش عبارت است از آسمان، حالا اختلاف باز که کدام آسمان، چون آخه هفت آسمان داریم دیگه طبق قرآن کریم، سماوات سبع، و اگر بخوایم با هیئت قدیمم مثلا تطبیق بکنیم که بعضی کردن، عرش و کرسی هم که اون دوتا فلک دیگه، کرسی فلک هشتم و عرش هم فلک نو، و کدوم آسمان؟ اینجا سه تا قول میشه، سه تا قول اینجا باز درست میشه. یکی قول مشهوره که آسمان هفتم، یکی قول عبدالله ابن مسعوده که آسمان چهارم، یکی هم در بعضی از اخبار و احادیث هست که آسمان دنیا. که او وقت باز همینجا در ضمن همین قول سوم اشاره میشه به این که مکان جهنم هم همون آسمان دنیاست، همونطور که مکان بهشت آسمان دنیاست، مکان جهنم هم آسمان دنیاست. سیاره دیگه، زحل، آسمان هفتم. خب یکی قول مشهور، یکی قول عبدالله ابن مسعود، یکی هم بعضی از احادیث مثل حدیث معراج که مکان بهشت و همچنین جهنم رو ازش استفاده میشه که سماع دنیاست. یه قولی عبدالله ابن عمر داره، که اون قول عبدالله ابن عمر رو میشه در راستای همون قول عبدالله ابن مسعود و در ادامه همون جا داد و بیانش کرد. و باز به دنبال، یعنی نزدیک به قول عبدالله ابن عمر، یک سخنی است که از قدمای اهل حکمت نقل شده، که اونم نزدیک به همون کلام عبدالله ابن عمره. یعنی بخوایم دستبندی بکنیم، این چیزی که از عبدالله ابن عمر روایت شده و نقل شده، این خبرم در ادامه همون قول عبدالله ابن مسعود قرار میگیره که میگفت مکان بهشت در آسمان چهارم هست. خب حالا برگردیم به این سه قول. اما قول مشهور که آسمان هفتم مکان بهشته، مجاهد از ابن عباس چون شاگرد او بوده نقل میکنه. که من از ابن عباس پرسیدم که بهشت کجاست، بهشت کجاست؟ ایشون گفت که فوق سبع سماوات، یعنی در همه آسمان هفتم، بالای هفت آسمان، فوق سبع سماوات، یعنی همون آسمان هفتم. هفت آسمان داریم و بالاش، بالای این هفت آسمان که میشه همه آسمان هفتم. و گفتم جهنم کجاست؟ گفت که زیر دریاهای گسترده. که حالا من اول بس این رو یادم رفت بگم که اینم یه قول دیگری است، باز از همون قولایی که در اون اخباری که مربوط به مکان جهنم در دنیاست خواهد آمد. یه قول این که جهنم در آسمانه که اونو عرض کردم، یکم این که زیر دریاهاست. مثلا دیگه، آره دیگه، خب نه دیگه، حالا بنابر همین اینا دیگه قرآن اون وقت که هیئت قدیم معلوم نیست، اونا همین هفت آسمان رو قائل بودن. صدر المتعلهین می‌فرمایند که حدیث معراج، اون چه که در حدیث معراج آمده، که حدیث معراج در صحاح اهل سنت ثابته و دیگه معلومه، یه مطلبی در حدیث معراج آمده که دلالت میکنه بر همین قول مشهور که مکان بهشت آسمان هفتمه. اون چیزی که در حدیث معراج آمده این استش که سدرت المنتها در آسمان هفتمه. این جمله در حدیث معراج دلالت میکنه بر همین قول مشهور که بهشت در آسمان هفتمه. چطور این جمله دلالت میکنه که بهشت در آسمان هفتمه؟ چون قرآن کریم میفرماید بهشت نزد سدرة المنتهی است. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهی عندها جنة المأوی، که قبلش خوب داره که پیغمبر اکرم ولقد رآه بالافق الاعلا جبرئیل، بعد داره که ولقد رآه نزلة اخرى، در یک نزول دیگری هم جبرئیل رو دید، عند سدرة المنتهی، نزد سدرة المنتهی که عندها جنة المأوی، که بهشتم نزد همون سدرة المنتهی است. اگر سدرة المنتهی در سما در آسمان هفتمه، پس بهشتم در آسمان هفتم. قول دوم قول عبدالله ابن مسعوده که بهشت در آسمان چهارم. منتهی ابن مسعود میگه که در قیامت خداوند بهشت رو هر جا بخواد قرار میده، یعنی الان بهشت در آسمان چهارمه، حالا قیامت که بشه جاشو خدا بخواد عوض بکنه نکنه، اینم عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن عمر اون گفته که بهشت پنهانه و معلق به شاخهای خورشید. خورشید کجا چیز بهشت کجاست؟ این پنهانه و معلق، متویه و معلق، پنهانه و وابسته هست به قرون شمس، به قرنها و شاخه های خورشید، که هر سالی یک بار اون شاخه ها منتشر میشه. خب اینی که عرض کردم قول عبدالله ابن عمر در ادامه همون قول عبدالله ابن مسعود قرار میگیره، چون که خورشید در همون آسمان چهارمه. بعد گفته که ارواح مؤمنین، عبدالله ابن عمر، ارواح مؤمنین اینها در یک پرنده هایی که از گنجشک بزرگترن، که احتمالاً همین سارهایی باشن که بعضی اسلام تابستانا همین گروهی توی همین مدرسه فیضیه و باغهای قم میچرخن. ارواح مؤمنین اینا در این سارها هستن، در این پرنده های سار، یتعارفون، یک دیگر رو میشناسن و از میوه های بهشتی، از میوه بهشتی هم متنعمن، بهره میبرن. خب این کلام عبدالله ابن عمر. پسر چیز دیگه؟ نه، این فرزند عمره. بله، این البته اهل سنت مثلا خیلی میگن این مثلا خیلی شجاعت نداشته و سر عمر دیگه، عبدالله ابن عمر. بله، ایشون عرض میکنم که این همونی که مثلا امام حسین علیه السلام رو هم مثلا نصیحت کرد که مثلا کربلا تشریف نبرن و بل میخواست مثلا دل سوزی کرد. نه نکرد، نه، ولی با یزید بیعت کرد. بله، این خب حالا این کلام این یعنی چی؟ این من عبارت رو تا اینجا بخونم، میترسم که باز از عبارت بمونم، حالا این مقدار که خوندیم. و فیه ایزن ان ابی عبدالله علیه السلام، فیه یعنی در همون کافی شریف باز از امام صادق علیه السلام هست. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر از صادق نقل فرمود از پیامبر که پیامبر فرمود شر الیهود یهود و بنان، که حالا چه منطقی است، و شر النصارا نصارا نجران، که بین حجاز و یمن هست، و شر ما علی وجه الارض ماء و برهوت، و بدترین آب سطح زمین آب برهوته، و هو وادن به حضرموت. برهوت یه بیابانیه در حضرموت یمن که در شرق عدن هست، جنوب عربستان. ترد علیه هام الکفار و صداهم، وارد میشه بر اون وادی، یعنی همون برهوت، عرض میکنم ارواح کفار، سرهاشون و صداشون، یعنی روحای زنگ زده شون، یا این که ارواحشون که عرض کردم دو تا اسم دو تا پرنده است از جنس ارواح که در لسان عرب جاهلی استعمال می شده. و فی کثیر من الاخبار ما یدل علی ان الجنه فی السماء، در بسیاری از اخبار و روایات اخباری است که دلالت میکنه که بهشت در آسمان. قال مجاهد فی قوله تعالی و فی السماء رزقکم و ما توعدون، این مفسر تابعی مکی در قول خداوند و فی السماء رزقکم و ما توعدون گفته که تو ما توعدون هو الجنت و النار، بهشت و جهنم. و مثله عن الضحاک، و باز مثل عرض می کنم قول مجاهد باز از ضحاک هم نقل شده. حالا ما موقع می خوندیم اعراب گذاشتیم که و یوروا عن عبدالله ابن سلام، شاید هم همین درست باشه. حالا ما از خارج اینو نسبت دادیم به ضحاک که ضحاک روایت کرده از عبدالله ابن سلام، شاید هم اینجوری باشه، نمیدونم، ولی ما موقع خوندن استاد مجهول خوندن، ما هم اعراب گذاشتیم که و یوروا ان عبدالله ابن سلام، حالا یا ضحاک روایت کرده یا نه کسی دیگری، به هر حال روایت شده از عبدالله ابن سلام که انه قال، که ایشون گفته که ان اکرم خلق الله ابوالقاسم صلی الله علیه و آله و سلم، گرامیترین مخلوقات پیغمبر اکرم، و قال یعنی همین ابوالقاسم، یعنی پیغمبر فرمود ان الجنت فی السما، بهش در آسمانه. خب و اما انها فی ای سماء، حالا بهش در کدام آسمان است؟ فالمشهور انها فی السماء السابعه، مشهور اینه که در آسمان هفتم. و هو المروی عن ابن عباس، همینم روایت شده از ابن عباس که مجاهد نقل کرده. قال مجاهد که شاگرد ابن عباسه، قلت لابن العباس عین الجنه، بهش کجاست؟ فقال فوق سبع سماوات، یعنی آسمان هفتم. قلت فعین النار، جهنم کجاست؟ قال تحت ابحر مطبقتن، یعنی زیر دریاهای فراگیر و گسترده. تا حالا اون اقوالی که مربوط به مکان جهنمه بیاد بعد از دو صفحه. و یدل علی هازا، یعنی بر همین نظر مشهور دلالت میکنه که بهشت در آسمان هفتمه. ما روی فی حدیث المعراج از ثابت فی صحاحهم، اون جمله‌ای که روایت شده و نقل شده در حدیث معراج، که حدیث معراج هم معلومه در صحاح اهل سنت، در عرض می کنم که جوامع رواییشون هست، که حالا اون چی که روایت شده چیه؟ که ان سدرت فی السماء السابعه، اون چیزی که روایت شده اینه که سدرت المنتها در آسمان هفتم. این چطور دلالت میکنه که بهشت در آسمان هفتمه؟ اذ نزل فی الکتاب المجید، چون در قرآن مجید نازل شده که ولقد رآه نزلتا اخرى، پیامبر جبرئیل رو در یک نزول دیگری دید، عند سدرت المنتها، نزد سدرت المنتها، که عندها جنت المأوى، که بهشتم باز نزد سدرت المنتهاست. و روی عن عبدالله ابن مسعود انه قال، عبدالله ابن مسعود همونی که مریض که بود عثمان آمد خلاصه به عیادتش، بعد یه گفتگوی بینشون رد بدل شد، من جمله این که گفت خلاصه مثلا یه مالی مثلا بهت بدم، گفت نه من نیاز ندارم، گفت بدم برای دخترات، گفت که من به دخترام گفتم که مداومت بکنن بر سوره واقعه که هیچ وقت فقیر نشن، چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اگر هر کسی هر شب سوره مبارکه واقعه رو بخونه این فقیر نمیشه. این همونه. و روی عن عبدالله ابن مسعود انه قال الجنت فی السماء الرابعه، از او روایت شده که این مفسر صحابی که جنت در آسمان چهارمه. فاذا کان یوم القیامت جعلها الله حیث یشاء، که کانه کانه تام است، که هر وقت که روز قیامت محقق بشه خداوند در هر جا که بخواد این رو قرار میده. حالا چون دیگه وقت گذشت ادامه انشاءالله خدا صلی الله